مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه سوم، نگاهی به تربیت دینی، مهدیه تهران، ماه مبارک رمضان، 46 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این که فرمود اثر روزه واجب و این ماه شریف این است که برای ما تقوا به دست می دهد و ما هم کم و بیش می فهمیم اثر معنوی و صفای باطنی رو که ماه رمضان برای ما ایجاد می کنه، این به دلیل چیست؟ تو زندگی روزمرمون ما اگه مریض بشیم به دکتر مراجعه بکنیم، طبیب برمی داره چند تا قرص و کپسول و اینا برای ما می نویسه، ما هم اونها رو مصرف می کنیم. چه نیازی داریم به این که بدونیم این دارو در وجود ما چه فعل و انفعالاتی رو انجام میده برای این که مثلا چرک گلوی ما برطرف بشه و از بین بره؟ آنتیبیوتیک چه اثری رو ما داره؟ بدانیم یا ندانیم این اثر خودشو میگذاره. بعضی وقتا هم آقای دکتر رو اگه زیاد زحمت بدیم بخوایم بپرسیم چرا اینجوری میشه، ممکنه وقتش گرفته بشه یا احیانا ناراحتم بشه از دست ما. من دکترم تو بگی برو مصرف بکن. در علومی مثل علوم پزشکی و گاهن مهندسی، آقا این سازه رو باید چقدر تقویت کرد، از اینجور صحبت ها میگن به مهندسش مراجعه بکنه. سابکار اگه بیاد با مهندس یکم یه چک و چونه بزنه، میگن آقا من درس خوندم، تو کارتو بکن، کارتو بگی. تو علوم روز یه همچی تبعیتی وجود داره، اما در بسیاری از معارف دینی یه همچی حالتی وجود نداره. ممکنه حالا احیانا آخونده هم بیشتر مشهور شده باشن دنبال اینکه دنبال مریدای ساکت میگردن، برعکس شده اتفاقا، ولی که ما که اینجوری میبینیم اینجوری نیست. ما به یک کسی میگیم آقا روزه اثر تقوازا دارد، میخواهی متقی بشوی برو روزه بگیر، سرشو میندازه پایین میره، میگیم این چرا رفت؟ قبول کرد؟ چرا قبول کرد؟ میگیم چرا رفت؟ نسخه رو گرفته آقا میخواد بره بپیچه دیگه، الان میره روزه میگیره درست میشه. نه، تا نفهمه که درست نمیشه که. باید بدونه این قصه چیه، بگه چجوری روزه با من این کارو میکنه، چی شده؟ تو مسائل جسمی و ساختن سازه ها اینجوریه که تو چه بدانی چه ندانی، اون اصول داره روی تو کار میکنه، با سلول های بدنت کار داره. اما اگر یه دارویی با روح تو کار داشت، هرچه بیشتر بشناسی دارو رو و کار کرده او رو، بیشتر در روح تو اثر خواهد گذاشت. روزه این اثر را دارد، اگر تو بدانی این اثر صد برابر می شود. روزه این اثر رو داره. بابا دست بردار، خیلی ها بودن عوام بودن، بی سواد بودن، بعد رفتن روزه گرفتن، کاری که خدا گفته انجام دادن، به خیلی جاها هم رسیدن. خب اونا از حد اقل اثر روزه استفاده کردن، به خیلی جاها رسیدن، درسته؟ چون حد اقل اثر روزه هم خیلی زیاده، ولی تو نگو همه اثر روزه همینه. بدون اثرش، اگه تو بدونی بیشتر میتونی بهره برداری بکنی. آقا اگر اینجوریه، چرا خیلی از اونایی که میدونن گاهن عقب گردم میزنن، نه اینکه به اندازه عوام هم میبینی با صفا نیستن. خب اونم مال مشکل دانستن نیست. من چه کنم که بعضی وقتا آدم وقتی اطلاعاتش زیاد بشه صفای دلشو از دست میده، من چی کار کنم؟ مثل اینکه بعضی وقتی پولدار میشن تازه باید متواضع بشن، حرصشون بریزه، ایثارگر بشن، به فقرا کمک بکنن، تازه این بدتر آدمای بدی میشن. بعضی هم بنا بوده عالم بشن که این علمشون رو استفاده بکنن آدم بشن، این علمشون صفاشون رو گرفته، اگه بی سواد بودن با صفاتر بودن. اون تقصیر علم نیست، اون تقصیر مرضیست که تو دله، ولی تو بدون و با صفا بمون.
بدون و با صفا بمون. کار سختیه، کار سخته رو بیا بکن. نگو برای این که صفامو از دست ندم بهتره چیزی نفهمم. بدون و با صفا بمون. پس ما اگر در معارف معنوی و دینی وارد بشیم، در بسیاری از موارد باید بدونیم چه اتفاقی میفته. وقتی دانستیم بیشتر بهره میبریم. چرا قرآن در روح انسان اثر میگذارد؟ چرا صلوات مثلا فرستادن در روح انسان اثر میگذارد؟ قلب انسان رو با صفا میکنه. این چراها رو هر کی بیشتر بدونه، بیشتر میتونه رو خودش مسلط بشه، بیشتر میتونه بهره ببره. چرا روزه اثر تقوا زادارد در روی انسان؟ کسی اگه دونست میتونه بیشتر بهره برداری بکنه. این داروی آنتی بیوتیک نیست که تو بپیچی تو نسخه، بعدش هم بپیچی تو داروخونه، یعنی دارو رو بگیری و بخوری بگی من به بقیهش چی کار دارم. اگه با بقیهش کار داشته باشی، بهرت از رمضان 200 چندان خواهد شد. بدونید چه خبر میشه. من البته مطمئنم شما آدمای باصفایی هستید. آدمای باصفا مثل مردم بصره نیستن. آقا امیرالمومنین علیه السلام سخنرانی داشتن توی شهر بصره. توی سخنرانیشون یه نکته ای رو فرمودن. فرمودن مردم دعای خضر را بخوانید. اگر میتونید هر هفته، اگه نمیتونید ماهی یه بار، اگه نمیتونید سالی یه بار، اگه نمیتونید تو عمرتون یه بار بخونید. آقا از منبر اومدن پایین رفتن. از این مردم هیچ کی بلند نشد دنبال آقا بپرسه که آقا این دعا رو تو مفاتیح الجنان نوشتن، کجاست این دعا که ما بخونیم؟ یه نفر بلند شد دنبال آقا را افتاد پرسید. کمیل بود. آقا میشه اون دعا رو به من یاد بدی؟ آقا فرمود بله که به یاد میدم. من دنبال آدم میگردم بهش چیز یاد بدم. کسی از من سوال نمیکنه. بردش بهش یاد داد. دعای خضر مشهور شد به دعای کمیل. یه حرف قشنگی هم آقا زد مثل همه یه حرفای قشنگ دیگرش. فرمود کمیل بله که به یاد میدم. آخه میدونی چرا؟ چون تو خیلی با ما نشست و برخاست داری. این زیاد نشست و برخاست کردن تو با ما بر ما واجب میکنه هر چی بخوای از ما ما بهت بدیم. دعا میخوای بهت یاد بدم؟ ببین دعا یاد بدم. از اهل بیت بخواید، بگیرید، بفهمید، بپرسید، برید جلو، بیشتر گیرتون میاد. البته بعضی وقتا یه حرفایی رو هم به آدم تو سطح بالا ها، نه تو سطوح ما. ما حالا باید 1000 کیلومتر بدویم بدونیم. اما یه حرفایی هم هست، علی ابن ابی طالب میفرماد یه حرفایی من بهتون میتونم بزنم که اگه بزنم شما پیغمبر رو ول میکنید میفتید دنبال من، در حالی که نمیدونید من یه حرفا رو همه از پیغمبر یاد گرفتم. ولی خب بهتون نمیزنم، ظرفیتشو ندارید. منتها این حرفایی که خبر دارم به شما نمیزنم، به یاران خاص خودم میزنم. اونا ظرفیتشو دارن. اونایی که کافر نمیشن، اونایی که قلوف نمی کنن، من به اونا اون حرفا رو میزنم. رفقا جوانا بده به آدم نگاه کنن بگن تو ظرفیت بعضی از حرفا رو نداری، برو. هم جزو با ظرفیت ها باشیم که خیلی از حرفا رو بهمون بزنن، هم جزو لایقا باشیم که بعضی از حرفا رو بهمون بزنن. پرسشگر باشیم، بپرسیم. فلسفه این نشست و برخواستا همینه، خبردار بشیم.
آقا خبردار بشیم برای این که بریم عمل بکنیم؟
نه، خبردار بشیم برای این که آرزو بکنیم. من و تو اهل عمل نیستیم.
ارزونش کردیم و این آخر شب دیگه خیلی ارزونش کردیم. دلم نمیاد بگم آتیش دادم به مالم، مال نیستش که، ولی خیلی کوتاه اومدیم. ما ببین دیگه آخرشه. اگه این معامله پرسود و انجام ندی از دست دادی، یا دیگه اینجوری گیرت نمیاد. آقا این حرفا رو میزنیم ما بدانیم که عمل بکنیم؟ نه، اجالتاً فعلا این حرفا رو میزنیم تا بدانیم و آرزو بکنیم. بعد از جلسه دعا میگذارن، تو دعا بگو آقا اون حرفایی که زدن خدایا کاش ما هم اینجوری بودیم، ما هم دلمون میخواد، چند دفعه تو اینو گفتی بهت ندادن، چند دفعه. این حرفا رو اول میزنن برای اینکه آدم آرزو بکنه بعد بره عمل بکنه. تو کجا میخوای بری عمل بکنی؟ خدا به توفیق نده و این میتونی عمل بکنی؟ خدا باید شب بیدارت کنه برای نماز شب. شیخ مرتضی زاهد معروف در تهران از فرزندانشون هستن، از نسل او هست، از علمای خوب تهران. شبا برای نماز شب میگفت وقتی بیدار میشد از گوشه و کنار اتاق میشنیدم مرتضی، من بیدار میشدم، من تا نماز شب بیدارم میکردم. میگفت بعضی شبا بهم میگفتن آقا مرتضی، بعضی شبا میگفتن مرتضی. من دقت کردم چرا بعضی وقتا آقا بهش اضافه میکنن، بعد وقتا آقا رو نمیگن. دقت کنم اون روزایی که آدم ترم شبش به هم میگن آقا مرتضی، اینجوری بیدار میکنه. باید بیدارت کنه. میخوای عمل انجام بدی اول باید صابخونه اجازه بده. آقا ما میخوایم خونه شما رو خدا جارو بزنیم، یه خدمتی بکنیم، استکانی جا به جا کنیم. خب آقا ما نخواهیم تو خونه ما رو جارو بزنیم و کی ببینیم؟ نمیخوایم. نه برو کنار ببینم، ما میخوایم اومدیم کار میخوایم بکنیم، میخوایم بهش. بابا ما نمیخوایم تو برای ما بندگی بکنی. خدایا ما میخوایم امشب با تو مناجات بکنیم، ما دوست نداریم صدای تو رو بشنویم و کیو ببینیم. عجیبه با اولا لکه لم توحب ان تسمع دعایی، شاید خدا تو دوست نداری صدای منو بشنوی که من بلند نمیشم با تو عبادت بکنم. طرف بشن ببخشید، یه کمی تندش میکنم ببخشید، ولی دیگه از این ببخشید ها گذشته. ما اومدیم برای این که به توبه بیفتیم، فارسی خودمونیش به غلط کردن بیفتیم، اومدیم این کار رو بکنیم. میگه آقا آماده ای برای ملاقات خدا؟ دوست داری خدا رو ملاقات بکنیم؟ میگه نه به خدا، اصلا من آماده دوست ندارم. ها فکر میکنه اینه که دوست نداره، خدا دوست نداره قیافه تو رو مقابل خودش ببینه، نه که تو دوست نداری. میفرماد وقتی من خوشم نمیاد از ملاقات بندم، بندم فکر میکنه او خوشش نمیاد از ملاقات من. آقا بیاریم دعای کمل، حال ندارم، میدونی یه کمی. آقا بسر نگو اینو دیگه، اینو تو اینجا میشه گفت خصوصی، لو ندهد دنقل خودتو. تو در واقع گفتی خدا حال نداره صدای منو بشنوه، ملائکه حالشون به هم میخوره، او باید بکشه بیاره. آقا تو پرانتز وسط بحث شما یعنی میگی ما که امشب اومدیم شب جمعه اول ماه رمضان خدا آوردن، خدا یکی دیگه ما رو آورده، ما نیومدیم. بله، به خاطر همین امشب روز قیامت هممون انقدر شرمنده خدا خواهیم شد، تشکر ازش خواهیم کرد. حالا میبینی اینا حرفا به شرط چاقوه، یعنی اصلا نسیه نیست این حرفا. چشم بزنی و هم رفتیم اونجا دور هم سرهای محشر، ندیدی نگفت. اینا دیگه نقده، نسیه نیست اینا. مارم الان خدا آورده، تو بیشتر از عبادت، حالا قبل از عبادت، بعد از عبادت، تو راه که داری میری خونت، هی باید بگی خدایا ممنونتم، تشکر، دست درد نکنه، من چیکار کرده بودم تو منو آوردی. بعدم بهت میگن تو کاری نکردی، من از کرم خودم تو را آوردم. شرمنده در خونه خدا میشی. همه ما رو امشب خدا شرمنده خودش قرار داده. پرانتز رو ببندیم. چی داشتم عرض میکردم؟ آقا ما اول این حرفا رو میشنویم برای چیه؟ تجزیه کنی تو قدم به قدم. میگه من نمیتونم این حرفا رو عمل بکنم. عمل نمیخواد، تو فعلا آرزو بکن، تو فعلا بخواه. میدونی چرا عمل نمی کنی؟ به این دلیل که ارادت قوی نیست. میدونی چرا ارادت قوی نیست؟ هنوز آتیش نگرفتی. میدونی چرا آتیش نگرفتی؟ این میل داره تقویت نشده. ما یه جایی مجلسی بود به تقویت محبت میپرداختیم، گفتن آقا محبت هست، ما را به عمل وادار بکن. بودیم جا حرفیه میزنی، اون محبته که انسان رو وادار به عمل میکنه، تو هنوز دلت نرفته. گفت چرا ما علاقه داریم؟ این کدوم علاقه بال مگسی و دلگنجشکی که به درد نمیخوره؟ اینا علاقه نیست، اینا علاقه نیست. خدایا گناهان ما رو ببخش. من بعضی وقتا میگم الهی آمین، با الهی آمین شما فرق میکنه. شما میگید خدایا التماست میکنم، من میگم موافقم. موافقی؟ بگه التماس بکنی. اونی که گفت التماس نکن، اون یه فیلمی بود تموم شد رفت. اینجا باید التماس بکنی، معلوم میشه چقدر میخوای، ارزش تو به میزان این التماسه. این التماس رو در خودت تقویت کن. تو رو خدا برید یه جایی، یه کسانی، یه جورایی، یه کسانی رو گیر برید این آرزوها رو در دل شما تقویت بکنن. اصلا کار ما همینه اینجا. آرزوهامون رو گم کردیم، آرزوهامون رو پیدا بکنیم. ما داریم این حرفها رو میشنویم. ادب گفتگوی دینی رو اول خبردار بشیم، بعد ببینیم چی میخوایم بگیم. حالا نشاید نرسیم امشب هم بگیم، انشاءالله خدا عمر بده فردا شب بگیم، ولی داریم این حرفا رو به همدیگه میزنیم، نه اینکه مستقیم بریم عمل بکنیم. مستقیم ماها اهلش نیستیم. تو رو خدا ریش سفیدای مجلس بگن تجربه نکردیم ماها یه عمری، به جوونا بگید. بذارید بخوایم، بریم بخوایم. شیطان اون کار اصلیه رو نمیذاره ما انجام بدیم، وارد با طراحی وارد میشه. نمی نشینی انقدر در خانه خدا که اوج خواستن در تو پدید بیاید، آنگاه قدم برداری. شیطان زود میگه بس دیگه، بس بیا بریم. حالا براست میگه برو عمل بکن. هی تو رو به تصمیم وادار میکنه، تصمیمای گنده گنده نمیتونی انجام بدی. آخرش هم میاد خودت شیطان تو رو ناامید میکنه. ببین میگه تو بچه درستابی در نمیاد، این یه عمریه، هی شنیدی چی عمل نکردی، برو دیگه دنبال کار خودت. حسابی میاد کار میکنه. اصلا ابلیس رجیم، تو بذار من حالا بمونم یه مدتی خیس بخورم، آرزو تو دلم شکل پیدا بکنه. اجازه میدید امشب من از بحث آرزو نگذرم، نریم اون سوال رو جواب بدیم که چگونه روزه میتواند تقوا در انسان تولید بکند. گفتیم اولین اثر آگاهی های دینی که دین را باید آگاه بود تا بهره برداری کرد، بی آگاهی کمتر انسان میتواند بهره برداری بکند. آگاه بود تا بتوان عاشق شد، آگاه بود تا بتوان خواست، آگاه بود تا بسیاری از فریب ها از بین برود. این آگاهی رو دین میخواد. ممکنه ما آی دکتری که نسخه بهت میده این آگاهی رو از تو نخواد، ولی اینجا میخواد. خب حالا تو داشتی آگاهی میدادی، من ببخشید اینجا یه پرانتز خواستم باز بکنم، این پرانتز طول میکشه تا آخر سخنرانی، اشکال نداره که آقا ما آگاهی های دینی رو برای چی میخوایم؟ اولین اثر آگاهی های دینی شکل دادن آرزوهای قلبی ماست و این اولین قدمی است که ما برمی‌داریم. پدر مادرها بچه‌ها اگه فردا رفتن یقشون رو خدای پدر بچه‌های همچی بی‌ادبی هیچ وقت نمی‌کنن، اما برن بگن که پدر مادر در دوران کودکی من، در دوران طفولیت وقتی منو شیر می‌دادی، مادر وقتی برای من غذا می آوردی، پدر سر سفره می گذاشتی، هر موقع منو نگاه هم می کردی تو گهواره بودم، چرا کم برای من آرزو کردی؟ چرا اون موقع نمی گفتی ای خدا دوست دارم این بچم سرباز مهدی فاطمه بشه، من حالا از خیلی از نعمات محرومم، بغل دستی من خیلی جاها رو رفته، بهش میگی از کجا؟ میگی نه من رو از مادرم دارم.
پدر مادرها، جوان ترایی که تازه میخواد پدر مادر بشید، آرزوهاتون رو بپاید. این آرزوها سرمایه های بچه های شمان. با این آرزوها پدره مادره نگران بچهش بود، میگفت میترسم بچه‌م منحرف بشه، گریه میکرد. مادره میگفت به خدا قسم از بچگی اینقدر دوست داشتم این به درد دین خدا بخوره، به خدا رفیق بشه بچه من. یکی از گفتم مادر تو قصه نخورد، با این آرزو تضمین کردی بچه رو. خرابترین جامعه نمیتونی همچی بچه رو خراب، بچه ای رو خراب بکنی. بابا تو خدا رو دنبال بچه خودت انداختی. پدرها مادرها زندگی بچه هاتون رو خراب نکنید، دلاتون رو به کار بگیرید. همش نگید که آخه من این آرزو دارم بره داماد بشه یه کت شلوار سرمه یه قشنگ بپوشه با یه پیرهن سفید تازه میشه خوب خدمه هواپیما. من تو این سطح یه شغل دکتر بشه یه مثلا چی بشه چی بشه. آرزو که بابا سقفش بازه، مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر او کس راه گذر نبندد. آرزو که میتونی بکنی، آرزو. خدایا ماه رمضان ماه آدم شدنم، اگه به خود باشه وقتش خیلی کمه. این آرزوهای دل منو تو ماه رمضان تحویل بگیر. تو ماه رمضان نتونستی خودتو آدم بکنی، آرزو که میتونی بکنی. بگو 30 شب خدا اومدم در خونت یه ناله زدم، میخوای جواب ندی رفتم. آرزوها رو تو خودتون تقویت بکنید. نگن بهتون که آقا رفتی توی جلسه احساساتت برانگیخته شده که چی. بگو من مهمترین قدم رو برداشتم، رفتم یه جلسه ای که آرزوهای منو بیدار کردن، آرزوهای گم شدم رو پیدا کردن. من از کنار یه خونه شیکی عبور میکنم، آرزوش میفته تو دلم. از کنار یه ماشین شیکی، آرزوش میفته تو دلم. هر کسی میاد من رو یه جوری آرزومنده هی دنیایی ها میکنه. خیر پیروزی یه نفرم اومد منو برد یه جایی، یه آرزوهایی تو دلم افتاد، جوون حالا بزرگترهای مجلس، جوون ترا پس فردا نگید خدا چرا منو ول کرد، نگید خدا چرا دستمو نگرفت. تو الان یه گوشه هایی یه لحظه هایی آرزو بکن، خدا یادش نمیره به خدا قسم. یه لحظه هایی یه آرزوهایی بیفته تو دلت، بگو خدایا میشه یه روزی من بشم عصای دست حجت ابن الحسن العسکری که هر موقع آقا آدم خواست بگه فلانی بیا ببینم. چرا این آرزو رو به دل نبردی؟ بزرگترین جرم تو و عامل جهنمی شدن ما همینه. چرا نمیگی؟ یک کاری نداره. نماز شب نمیتونی بخونی، حرام نمیتونی ترک بکنی، همه این کارا رو نمیتونی انجام بدی. آرزو دیگه چه گیری داشت؟ خدا روز قیامت میبره صحرای محشر. اتفاقی که میخواد صحرای محشر بیفته، ما که مجلس رسمی تشکیل ندادیم، ما کار داریم با هم، دردامونو میخواییم دوا کنیم. روز قیامت پرونده اعمالو باز میکنن، این کارا رو چرا نکردی؟ میگه من نمیتونستم، من بابا اهل حرفا نبودم، این کارا رو چرا ترک نکردی؟ طاقت نیاوردم، عوض کردم، افتادم. میشمرن تا آخر، هی جواب میدی، ها جواب میدی تا آخر پرونده برسه. بعد میفرماید میدونی چرا اونجایی که افتادی ما کمکت نکردیم؟ چون تو دلت گشتیم دیدیم تو هیچ وقت ننشستی آرزو بکنی. ای خدا میشه یه وقتی هم تو دست منو بگیری؟ ما هم تو رو ولت کردیم. حالا بعد ازت سوال میکنن چرا آرزو نکردی؟ میخوای بگی نمیتونستم آرزو بکنم. آقا آرزو کردن توانستن داره؟ بعد برمیگردی میگی خدایا یعنی واقعا اگه من میخواستم میشد آرزو میکردم؟ از اونجا حسرت شروع میشه. میخواید اینجا رو صحرای محشر کنیم؟ شماها همه تون روز قیامت برید کنار حضرت امام، حضرت امامی که شب جشن تولد رسول گرامی اسلام، خدا جشن کادو و هدیه جشن تولد رسول خدا، خبر آمدن امام رو داد. به تفسیر خود امام فرمود 14 کنگره کاخ کسرا فرو ریخت. این 14 کنگره کاخ کسرا فرو ریختن شاید معناش این بوده که حبیب من، در این قطعه از سرزمین پاک بعد از 14 قرن دین تو مستقر خواهد شد. امام میذارنمون پیش امام، بعد شما اونجا پرده رو میذارن کنار و همه شما ها میدید میتونستید مثل امام بشید. نه، فقط چون نخواستید و همه خاک به سر خواهن ریخت. ما فکر کردیم نمیتونیم، هوس نکردیم، گفتیم ما کجا، امام کجا، آقا این حرفا چیه؟ نخواستی بابا، اون روز قیامت خوبا میزنن رو دست خودشون، میگن ای وای ما که میتونستیم، الان بهت میگن چون نماز شب نمونی، ما که بابا توفیق نداریم، ما وقت نداریم، ما حال نداریم. روز قیامت اینو نمیگی، روز قیامت میبینی همه اینا رو باید میدادن، خدا هم میگه منم آماده بودم بدم، تو نخواستی. یه وقت میومدی وسطش از من میخواستی. شیطان چی کار میکنه؟ شیطان نمیذاره تو پات بچرخه از کوچه ای عبور کنی که یه آرزویی تر دلت متولد بشه. شیطان نمیذاره تو از یه گوشه ای عبور کنی که یه آرزو در دلت شکل بگیره. چند لحظه در طول عمرت سرگرم آرزوهای عالی قشنگ بودی؟ به اندازه همون آرزوهای خوب خدا دست تو رو خواهد گرفت. یادت باشه ها، ببین من بهت گفتم ها، نگی نگفتی بعدن. جوونا، آینده شما رو همین آرزوهای پنهان رقم میخوره. آرزو انقدر اهمیت داره، آرزوی بد هم همین جوریه. آرزوی بد نکنید، آرزوی کم هم کردید ابی نداره، بگید مجوزش رو فلانی اعلام کرد، آرزوی کم اشکال نداره، مجوز نه، مجوزش رو فلانی داد. آرزوی کم بکنید، آرزوی بد نکنید. خدا لباسش رو به تنمون میکنه. با روایت میفرماد من سر باطن بنده خودم رو نگاه میکنم، اگه این آرزوهای بد ته دلش باشه او رو ور میدارم، لباس میکنم، به تنش میکنم، میگم برو. نگو من چرا تو دام گناه افتادم. خیلی از اوقات مال آرزوهای پنهانیه که یه وقتهایی آرزو میکردی. بابا آرزوی بد میخوایی بکنی، بگو خدا من دوست دارم یه زمانی خیلی کیف کنم. نگو کاش من بتونم فلان گناه رو بکنم، بیچاره میشی ها. و خدا ولت میکنه، میگه برو ببینم چیکار میخوایی. و خدا جلو پات میگذاره، تو هم مردش نیستی یوسف وار کنار بکشی. آرزوی بد نکن، آرزو کم عبی نداره. بگو خدا شیرینی دنیا رو به من بچشون. بگو انی ضعیفون عن طلب دنیا، من بلد نیستم، من دنیا رو نمیتونم طلب، دنیا رو به من بده. گناه آرزو نکن، سیاه میشه، خدا باید قهر میکنه. بعد گناه رو به جلو پات میندازه، شکست میخوری، گناه رو انجام میدی، حزش هم از دو لوله دماغت میکشه بیرون، میندازه کنار، میگه برو ببینم کجا آقای بدی. آرزوی بد هیچ وقت نکن. آقا هیچ کاری نتونستی بکنی، آرزو تو بکنی، آرزوی خوبش رو داشته باش. تو آرزوهاتو بشمار، یه جاهایی برو آرزوهاتو تقویت بکنن، بگو آقا از خوبا برا من حرف بزنید، یه کمی دلم صفا پیدا بکنه، آرزوها تقویت بشن. جوانا، آرزو بر کیا عیب نیست گفتن؟ آرزو بر جوانان عیب نیست. دوران اول زندگی تو خدا میخواد تصمیم بگیره، چند شب دیگه شب قدره. خدا مقدرات سال آینده شما رو که تنظیم بکنه، سال بعدش دیگه هر کاری بخوای بکنی اون اسکلت ساختمون رو این فونداسیون باید بنا بکنی. یا سال بعد چه بسا نقش همه زندگی تو رو تعیین کنه. امشب و آخرین شب قدر عمرت بدون، یعنی امشب که امسال رو شالودش چیده بشه،
بعدش دیگه کسی برات نمیتونه کاری بکنه. یه وقت دیگه چهار تا تصمیم حسابی خدا برات گرفت، رفت دیگه اونجایی که نی بندازن. درستش کن، خدا اوائل زندگی به تو آرزومندی داده، نه آرزوهای مثلا این چنینی و آن چنینی که خندت میگیره اگه بخوای فهرستشو بگم. آرزو داده میگه ببینم بندم چی عذاب در میاد. بر اساس آرزوهای تو خدا طراحی میکنه زندگی آینده تو. تو رو قد این آقا پسر اینقدره، بیشتر از این دیگه نمیپره. هر چی نشستیم گوش دادیم، شبا حرف دیگری از اون نشنیدیم. بیشتر از رنگ و مدل ماشین دیگه این بالاتر نپرید. سقف آرزوهاش هم اینقدره. حالا اینا براش این چیزا رو تعیین کنید بفرستید بره دیگه، چیکارش کنیم؟ بابا زندگی ما دست ما نیست، دست کسی هم نیست، دست خداست. تو اون چیزی که دست خودت هست اراده رو فعلا نداری، عمل رو توفیقش رو نداری، آرزو تو که داری. خدا میدونه کیا با آرزو به کجا رسیدن. با آرزو، آرزوهای خوب. فلسفه این جلسات همینه. نگو یه جلسه ای ما رفتیم خوب استفاده نکردیم. چی شد خوب استفاده نکردیم؟ گریه نکردیم. آخه گریه که ملاک استفاده نیست، فدات میشم. دلت رفت یا نه؟ گریه نکردیم، درسته. سر به دیوار گذاشتی بگی ای خدا کاش من میتونستم یه ذره مزه عبادت تو رو بچشونم. استفاده کردی از جلسه، چه بسا بیشتر از گریه کردن این آرزو برای تو ثمر داشته باشد. جبهه می اومد گفتش که من حال جلسه دعای کومه دعای ندبه ند دعای شدت عاشورا هر روز صبح میخوندم، حالشو ندارم چیکار کنم. نمیخواد بخونی برو. واخا جان نمیشه که، همه میشنن گریه میکنن با صفا، من برم میگم بخوابم. آقا آدم حال دعا نداره میره میگیره میخوابه، برو بگه بخواب دیگه. اصرار. میفهمیدیم آقا این طرف مشتریه. حالا که میدیم مشتریه بهش بگو، بهش بگو فلانی گریت نمیاد، حال نداری، میتونی بریدم این مسجد سر تو به دیوار بگذاری. بگه امام حسین بگه من چه بدی کردم به تو، این دلو به من ندادی. برم چی میشه؟ گفتم تا 40 روز برو. بگو امام حسین چرا من تو حرمت راه نمیدم؟ گریه نمیخواد. بعدها دیدمش گفتم رفتی؟ گفت آقا کار به 40 روز نکشید، 4 روز گفتم دیگه روزی نیست بعد از اون بگم حسین قلبم آتش نگیره. 4 روز گفتم، گفتم حسین من چی کار کردم با تو؟ من چی کار کردم با تو؟ هر که به تو ظلم کرد قلب بچه ها تو لرزوند، یه بار به مادرت احترام گذاشت چشمت افتاد دنبالش تا آخر آوردیش طرف خودت. فرمود آقا کسی که مگه امام زمانش نفرینش بکنه مگه عاقبت به خیر میشه؟ عجیبه. با کربلا رو گرفتی داستانشو یا نه؟ مادرت به ازاد بنشینه، هر حسین حسین رو گفت. برگشت عصبانی شد، میخواست چیزی بگه. آقا چیکار کنم، مادر تو فاطمه است، مادر من کنیز مادر تو هم نمیشه. تموم شد. هر کار خودتو کردی، دل حسینو بردی. هر برو دم خیمه ابا عبدالله حسین در حسینیه وایسا، بگو آقا من کی تالا به مادرت بی احترامی کردم که او دل رو به هم نمیدی. چند بار رفتی آرزو کردی؟ چند بار؟ چقدر در ظرف آرزوی خودت مقیم ماندی؟ چقدر؟ آقا روز قیامت قرار ما باشه، روز قیامت ببینیم هم دیگر رو انشالله اونجا. میگیم دیدی نگفتم، نگفتم. وقت اونجا میبینی هر کی به جایی رسیده ازش بپرس آقا جون از کجا رسیدی به اینجا؟ خدایی آقا از کجا رسید به اینجا؟ یه مدتی میومد در خونه ما دستش خالی بود، هی دل می آورد، میگفت خدا میشه تو به ما نگاه کنی، میشه. همینجوری هی آرزو میکرد. خانه دل ما تابلوهایی که بهش آویزون میشن تابلوهای آرزوهان. بعضی ها البته عادت دارن این تابلوهای دلشون رو برمیدارن رو کاغذ مینویسن، میذارن تو تابلو، میذارن تو خونه شون، میری تو خونه شون یه گوشه نوشته یبن الحسن. یه جایی دیگر زده به ابی انت و امی یا حسین، فدات بشم حسین. اینا حرفای دلشه، تو دلش تابلوه. آرزوهای خودتون رو یک خراب نکنید، آرزو خیلی شما رو خراب میکنه. دلتون جایی نره، خودتون هم رفته، دلتون نره. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که از اولیاء بزرگ خدا بود، یه شب دلش رفت تو دنیا، نه حرام، تو دنیای کم که من عرض کردم مجازه. یه شب چیکار کنم، کاش فردا ما این پوله رو داشتیم. در اتاق باز شد سر نماز شب، یکی از اولیا از عرفا خدا در عالم مکاشفه میاد تشر میزنه، فلانی ما کی تا حالا به خودت تو رو واگذاشتیم که تو رفتی تو لاک آرزوها؟ ای کاش فردا چی در بیا بیرون تو حیفی. قد دل بعضی ها قشنگه، یه بار آرزوی کم دنیایی بکنن خدا میاد جلو، خونه منو کثیف نکن. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، قلب تو غیر خدا کس دیگر رو ساکن نکن. جوونی که جوونیشو از دست داده، یعنی جوونی که تو دوران جوانیش آرزوهای قشنگ نداشته، وقت میدونید رفقا جوونا میتونن چیکار بکنن؟ آرزوهای غیر معقول داشته باشن، آرزوهای دست نایافتنی داشته باشن، جوونیه دیگه. مثل ما که پیر نشدن که دیگه منطقی بشن همه رو با دو تا چهار تا محاسبه بکنن، میتونه بی محاسبه. و این تنها فرصت تعالی برای زندگی است در دوران جوانی، از دست بره دیگه رفته ها، برو آرزوهای غیر منطقی داشته باش. بگو خدا من به اندازه ها و به قد و قوارم نمیاد، اما الا و لابد دوست دارم تو خیمه آقا امام زمان جز به اولین پیکای خصوصی حجت ابن الحسن العسکری، اونی که همه یا عالم منتظرشن میمیرن براش بشم. میگن آقا این حرفا، آخه تو به این حرفا جوانیه دیگه، جوانیه که تو میتونه آدم فرصت چنین آرزوهای بلندی رو داشته باشه، جوانیه. وقتای دیگه که نیست این چیزا، از بین میره. آرزوهای خودتون رو شکل بدید. کجا رفتید آرزوهای خودتون؟ آرزو هم نتونستی بکنی؟ نمیتونستی بگی خدا میشه شب قدر؟ نگفتی اینا رو تا حالا؟ بعد حالا این فهرست آرزوها رو میشه شب قدر؟ این همه ملائک از آسمان به زمین میاد، این همه امضا از امام زمان میگیرن، راه های آسمان همه بازه، وقت من هیچی نبینم، هیچی نشنوم، من بفهمم چه خبر دنیا، بفهمم چه خبر. آرزو کرد آرزو کردی؟ آی اونی که مثل من دیگه کم کم باید فکر کفن و نمیدونم محل دفن و نمیدونم این چیزا باشی، آرزو کردی؟ جوانی خودتو تو دوران پیری یه گوشه نگه داشتی یا نه؟ بگی خدا من وقتی مردم یه ذره صدای گریه کردن امام زمانم و بالا قبر خودم بشنوم، دوست ما بودا از دنیا رفت. نه صدای گریه کردن، صدای نفس آقا رو وقتی داره فاتحه بالا قبر من میخونه. تو رو خدا رفقا کسی بمیره امام زمان نیاد بالا سر قبرش فاتحه بخونه، اون زندگی ارزش داره؟
مگه آقا به ما چی کار داره؟ به تو قیاس به نفس میکنی؟ آقا اصلا دنبال همین رفقاش انقدر اهل رفاقته، نشناختی آقا رو، نشناختی امام تو، نشناختیش که میتونی بدون اون زندگی بکنی. اگه میشناختیش میگفتی خدا من نمیتونم بدون اون زندگی بکنم. این آرزوها رو تقویت کنید، این آرزوها رو قدیمی ها ما دستاتون رو میبوسیم. مرحوم کافی یادت بخیر، الان انشالله کنار سفره آقا عبدالله الحسین باشی شب جمعه، که اینقدر می اومدی اینجا روزه میخوندی، این آرزوها رو در دل این پدر مادرها ایجاد میکردی، حوثی میکردن آدم ها رو. برید یه جایی سخنرانی نمیخوای گوش بدی، برو روزه گوش بده، تو روزه ها این آرزوها رو تو دلت بندازن. آرزو تو بپا، آرزو یه بد نکنی که بیچاره میشی، خدا بیچارت خواهد کرد. آرزوی کم نکنی که سقف زندگیت میاد پایین، آرزوی خوب که میتونی دیگه. اینجا رو که نمیتونی بگی من طاقت نداشتم، طاقت نداشتی آرزو خوب بگو، این چه حرفیه؟ ببین شیطون چجوری سرتو کلاه گذاشته، نمیذاره توی آرزو بکنی. چقدر چند ثانیه تایم گرفتن برات؟ چقدر تو ظرف این آرزو تنفس کردی؟ ببخشید امشب این بحث همینجا بمونه. گفتیم اولین اثر دانایی آرزوست، اینو داشته باشید، اینو تقویت کنید. این شبهای ماه رمضان تو شب قدر نرسیده آرزوها در جانتون عمق پیدا بکنه. خدا عمق آرزوهای هر کسی رو میفهمه، برای این اساس عنایت میکنن. بریم یه جایی که هوسها تو دل پروریده میشه، روز قیامت بریم مقابل ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم بگیم آقا تو چرا آخه اینجوری شدی؟ از بین همه شهدا تو یه چیز دیگه شدی که آقا امام زمان سفارش های تو رو خصوصی تر عمل میکنه. ازش بپرسید. من اعتقاداتم رو میگم. بری ازش بپرسید، میگه من برای همه این چیزا مدیون مادرم ام البنینم که از بچگی آرزو داشت ما فدایی حسین بشیم، مؤدب بود مقابل حسین، مادرم همه چیزو ما یاد داد. اگه اهلش هستی همین الان برو کنار قبرستان بقی، اون گوشه قبرستان بقی. میگفت من رفتم کنار قبرستان بقی، برای اولین بارم بود، قبر رو همه رو بهم نشون میدادن. اومدیم گوشه قبرستان بقی، گفتم آقا اینجا قبر کیه؟ گفت چطور مگه؟ گفت دلم عجیب گرفت. گفتم اینجا قبر ام البنین مادر قمر بنی هاشم ابوالفضل العباسه. به خدا قسم یه کمی صفا داشته باشی بری هنوز صدای گریه های ام البنین به گوش میرسه. جای فاطمه زهرا رو تو قبرستان بقی پر کرد. نمیدونم هر کی همسر علی میشه اینقدر سهمش از دنیا اشک و گریه و زاری و آهه. خود علی فرمود لو احبنی جبل لتعافد، هر کی منو دوست داشته باشه کوه هم باشه متلاشی میشه. از عباس ابن علی هم بپرسید عباس تو چی شد به این همه مقام رسیدیم؟ میگه مادرم. حالا میریم میبینیم دیگه. عجب جایی. به ام البنین میخواستن خبر بدن ام البنین تو مادر عباسی، بگیم بچه ها چی شدن، چند تا جوون داشت نه فقط عباس. گفت نه، بگید حسینم رو چه کردن، از حسینم بگید، بچه هم فدای حسین تو ام البنین کشتن. گفت باور نمی کنم، مگه عباسم مرده بود؟ فتو کشتن عمود آهن به پرقش زدن. گفت حالا باور می کنم. اما باور نمی کنم عباسم رو عمود آهن به فرقش بزنن. ام البنین تو خودت عباس تو تربیت کردی، باید بدونید که این چیزا رو بگم از همین الان کم کم ناله یا علی گفتنت بلند بشه، آماده بشی برای شب ضربت خوردن علی.
ام الولین میدونی کی تصمیم بنابراین شد که عمود به فرق عباس بخوره؟ اون وقتی که عباس فرق منشق شده علی ابن ابی طالب رو تماشا کرد دلش رفت. ام الولین اینو از کجا میگی؟ اینو از شهدا میگم. شهدا تجربه خود ماست. کنارمون ایستاده بود، شهیدو به خاک سپردن، شهید ابوالفتح، سر در بدن نداشت. خیلی ها نمیدونستن، گفتن آقا به پدر مادرش بگید بیاد خداحافظی بکنه. صدای شیون بلند شد، گفتن آقا این آخه سر در بدن نداره، صورتشو بخوان ببینن. شهید حسین کنار ایستاده بود، گفت بهچه قشنگ میشه آدم بی سر بیارنش، یه مزه دیگه ای داره. خدا میشه منم بی سر بیام؟ دلو دیگه. ترکش و تصادف روزگار و حوادث چیه؟ عالم دست خداست، همه رو در خدمت دل بنده مؤمنش میاره. عزیز دلم تو چی میخوای؟ چی میخوای؟ میگم خدا میشه ترکش به بازو و پهلوم بخوره بفهمم مادرم چی کشید؟ عیناً همون جوری میومد. دلو دیگه باور نمی کنی خدا چقدر دقیق به دل بنده خودش عمل می کنه. عباس چرا عمود آهن به فرقش زدن؟ معلومه. ام البنین تعجب نکن اگه کسی دستش به عباس تو رسیده. عباس تو وقتی که عمود آهن به فرقش زدن رزمنده نبود، عباست سقایی میکرد، فکرش دنبال مشک آب بود، همه وجودش شده بود ناله علتش بچه های حسین. دیگه عباس تو روی زمین نبود. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.